بخش هشتم، محاکمه قرن.
سقراط روش معروف پرسشگری سقراطی را در سرتاسر آتن به کار گرفت تا خودبینی و خودخواهی مردم را نشان دهد. این کار دوستان و پیروانش را به وجد می آورد، اما دشمنانش را عصبانی می کرد. یکی از مهمترین اسنادی که از این زمان به جا مانده رساله دفاعیه است که به قلم افلاطون نگاشته شده است. دفاعیه شرح دراماتیکی از استدلال سقراط در دفاع از خودش در دادگاه است. اما سقراط در ابتدا سخن نگفت. مطابق قانون دادگاه ابتدا ملتوس به عنوان مدعی العموم اجازه سخن گفتن داشت. زمان با ساعت آبی به دقت اندازه‌گیری می‌شد و به هر کدام از طرفین فرصت یکسانی برای اقامه دلایلشان از جمله احضار شهود اختصاص می‌یافت. ساعت آبی یک وسیله قدیمی اندازه‌گیری زمان بود. گلدان بزرگ پر آبی که سوراخ کوچکی در ته آن ایجاد شده بود. همچنان که آب گلدان قطره قطره تخلیه می‌شد، فرصت گوینده نیز به پایان می‌رسید. شهروند دیگری نیز با قرعه کشی انتخاب شده بود تا نظاره‌گر ساعت آبی در جریان محاکمه باشد. هر سه شاکی گناهان سقراط و اتهام گمراهی را علیه او به تفصیل بیان کردند. آنها زمانی که ساعت آبی خالی شد، به هیئت منصفه یادآور شدند که متهم استدلال‌های زیرکانه‌اش را برای گمراهی و گیج کردن آنان به کار خواهد برد. زمانی که سخن شاکی‌ها پایان گرفت، همه نگاه‌ها متوجه سقراط شد. حال نوبت او بود. سقراط با آغازی متواضعانه هیئت منصفه را مطمئن ساخت که به سبک ساده خیش سخن می‌گوید و فقط حقیقت را به زبان می‌آورد. سپس دفاع از خود را آغاز کرد. او فوراً به بحث دشمنی‌های دیرینه نسبت به خود پرداخت و اینکه چگونه این دشمنی‌ها شکل گرفت. سقراط به شنوندگانش شیوه‌های منفی و نادرستی را که نمایش نام نویسان شهر در توصیف او به کار برده بودند یادآور شد. او قاطعانه این ادعا را که معلم کسی بوده است رد کرد و به هیئت منصفه یادآوری کرد که در فقر می‌زیسته و هرگز دستمزدی دریافت نکرده است. بسیاری از حاضران از سقراط بسیار جوانتر بودند و احتمالاً چیزی در مورد پاسخ سالها قبل پیشگوی دلفی به پرسش خایرفان نشنیده بودند. سقراط این داستان را باز گفت تا در مورد اینکه چرا زندگیش را همیشه در حال گفتگو و مباحثه گذرانیده است توضیح دهد. او اذعان کرد که این فعالیت منشأ سوء شهرت او به عنوان خرمگس است، اما جستجوی همیشگی حقیقت تنها فقر، تحقیر، پیروی مقلدان جوان ثروتمند و اتهام گمراهی جوانان را برای او به بار آورده بود.
جوانانی که به دلخواه خودشان اطراف من هستند و بیشترین وقت آزاد را دارند، پسران خانواده‌هایی بسیار ثروتمندند که از گوش دادن به افرادی که به باد سؤال گرفته می‌شوند لذت می‌برند. آنها اغلب خودشان از من تقلید می کنند و خود نیز می کوشند تا دیگران را به باد سؤال بگیرند. نتیجه این می شود که کسانی که مورد سؤال آنها قرار می گیرند، نه از آنها بلکه از من عصبانی می شوند.
سقراط در سه نوبت جداگانه به اتهام گمراه کردن جوانان پرداخت. او گفت که اگر چنین کرده باشد به قصد گمراهی آنان نبوده است. بنابراین استدلال کرد به جای محاکمه کردنش به اتهام چنین جرمی باید به او آموزش داده شود که چگونه از وقوع چنین مشکلی جلوگیری کند. بسیاری از حاضران احتمالاً در این نکته با سقراط هم رأی بودند. سقراط همچنان که دفاعش را ادامه می داد مثل همیشه منطقی و معقول به نظر می رسید. او به خدمات قهرمانانش در جنگ اشاره کرد. سقراط بی هیچ زحمتی در استدلال از ملتوس پیش افتاد. طولی نکشید که روش سقراطی پایه‌های سست و غیر منطقی دلایل مدعی العموم را آشکار کرد. ملتوس که در پایان سوال و جواب‌ها کاملاً گیج و منگ شده بود، مجبور شد بپذیرد که اتهام‌های او به سقراط درباره دین نادرست بوده است. با این حال به نظر می رسید سقراط با تمسخر و تحقیر ملتوس راهی متعبرانه در پیش گرفته است. او سپس به اظهارات جسورانه دیگری پرداخت، گویی که می خواست اوضاع را وخیم تر کند. او هرگز از فلسفه دست نمی کشید، کاری که آپولون بر عهده او گذاشته بود، حتی اگر آتنی ها به او فرمان می دادند که از آن دست بردارد. سقراط به جای گمراه کردن مردم آنها را آگاه می کرد و با سوالاتی که پیش می کشید فقط ذهن مردم را پرورش می داد، خواه آنها این را دریافته خواه در نیافته باشند. سقراط گفت: من واقعا به این شهر فرستاده شدم، شهری که گویی اسب فربه و اصیلی است که به سبب سنگینیش قدری تنبل است و نیازمند خرمگسی است که بیدارش کند. به نظر می رسد که من درست مثل خرمگسی هستم که خداوند به شهر فرستاده است تا یکایک شما را بیدار کند، با گفتگو متقاعد سازد و سرزنش کند و هرگز در این کار کوتاهی نورزد. اینها و بسیاری از چیزهای دیگری که سقراط گفت حرفهایی نبودند که هیئت منصفه یا دیگران در دادگاه از شنیدنشان خوشحال شوند. سقراط می توانست خود را خار سازد و طلب بخشایش کند. اینها شیوه هایی بود که دیگر متهمان آتنی معمولاً برای جلب ترحم و حکم خفیفتر به کار می بستند. در عوض سقراط مثل همیشه نسبت به آنچه بود و آنچه باور داشت صادق باقی ماند. او از حقایقی که دریافته بود سخن می گفت. اما اکنون فرصت اندک سقراط برای دفاع از خود تقریبا رو به پایان بود. دفاع طولانی، شجاعانه و جسورانه سقراط همه چیز بود به جز عذرخواهی. او با اعلام اینکه من به هیچ طریق دیگری عمل نخواهم کرد حتی اگر بارها و بارها بمیرم، گویی هیئت منصفه را شجاعانه به مبارزه می طلبید. سقراط با 281 رأی در برابر 220 رأی مجرم شناخته شد. کار بعدی هیئت منصفه این بود که در مقام قاضی درباره نحوه مجازات او تصمیم بگیرند. در این مرحله از محاکمه قانون متهم و مدعی العموم را ملزم می کرد یک شیوه مجازات را پیشنهاد دهند. مدعی العموم بدون اتلاف وقت خواستار اعدام سقراط شد، اما سقراط شیوه کلافه کننده خود را دنبال کرد. ابتدا به نحو زننده‌ای پیشنهاد کرد که در امارت شهرداری زندگی کند و به هزینه عمومی غذای رایگان دریافت کند. اینجا جایی بود که در آن از برندگان بازی‌های المپیک تقدیر می‌شد. سقراط به هیئت منصفه گفت: هیچ چیز مناسب‌تر از این نیست. از پیشنهادش به گرمی استقبال نشد و از او خواستند مجازات دیگری پیشنهاد کند. پاسخ سقراط این بود که تصور نمی کند سزاوار هیچ گونه مجازاتی باشد، زیرا هرگز به عمد خطایی مرتکب نشده است. سقراط تحت فشار هیئت منصفه پیشنهاد کرد که یک مینه که معادل چند دلار است به عنوان جریمه پرداخت کند. این پیشنهاد که توهینی دیگر بود سبب سر و صدا و جنجال در هیئت منصفه شد. سرانجام سقراط پرداخت 30 مینه را پیشنهاد کرد، یعنی مبلغی که 6 برابر دارایی اندک او ارزش داشت و برابر با چند صد دلار امروز بود. سقراط با اکراه فقط بعد از اینکه دوستان حاضرش که افلاطون هم در میان آنها بود اصرار کردند و پیشنهاد پرداخت پول را از جیب خود دادند به این امر رضایت داد. محاکمه تا کنون چند ساعت به طول انجامیده بود. شاید به این دلیل که از غرور آشکار او و عدم پشیمانیش عصبانی و خسته بودند، یا شاید به این جهت که میپنداشتند مردم شهر نباید با رحم کردن به زندگی فردی که محکوم به بیدینی است خدایان را وسوسه کنند یا برانگیزند. زمانی که هیئت منصفه رأی نهایی خود را صادر کرد، این بار تعداد بسیار بیشتری از اعضا علیه سقراط بودند. سقراط با 361 رأی در برابر 140 رأی محکوم به مرگ شد. پس از شنیدن حکم، خرمگس بدون احساس پشیمانی به آرامی بلند شد و و به ایراد سخنرانی بلیغ پایانی خود پرداخت. سقراط به همان روش حقیقت‌گویی که در میدان عمومی به کار می‌برد، شجاعانه سرنوشتش را پذیرفت و جملات آخرش را در دادگاه بیان کرد.
اما اکنون زمان رفتن است. من می‌میرم و شما زنده می‌مانید. با وجود این، هیچ کس جز خدا نمی‌داند که کدام یک از ما به سوی چیزی می‌رود که بهتر است.